هفت شب است به وقت تهران. به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و شب شما بخیر. نسرین افشار هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما رو همراهی میکنم. امروز دوشنبه 16 مهر ماه 1403 برابر است با 7 اکتبر 2024 میلادی. همونطور که میدونین سال گذشته دقیقاً در این روز گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشن، غافلگیرانه به اسرائیل حمله کردند. حدود 1200 نفر از مردم عادی رو کشتند و 251 نفر رو هم به گروگان گرفتند و این اتفاق آغاز جنگی رو کلید زد که با گذشت یک سال همچنان ادامه داره. ما در این برنامه و در این 60 دقیقه پیش رو مروری داریم به تمام ابعاد این اتفاق از سال گذشته تا کنون. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها، ابتدا با همکارم رضا جمالی که نوشتن خبرها رو هم امروز به عهده خودش بوده.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم سالگرد 7 اکتبر حمله گروه افراطی حماس به محل جشنواره موسیقی نواک منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر و گروگان گرفتن حدود 250 نفر شد، در کشورهای مختلف برگزار شد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل بامداد امروز دوشنبه در مراسم یادبودی در محل برگزاری این کنسرت در نزدیکی غزه شرکت کرد. این مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت در ساعت 6:29 به وقت محلی زمان حمله حماس آغاز شد.
We have to do whatever we can in all ways and means possible to bring back our hostages while there is in the tunnels and dungeons of Gaza.
رئیس جمهوری اسرائیل در این مراسم از لزوم استفاده از همه ابزارها برای بازگرداندن باقی گروگان‌های اسرائیلی در تونل‌های غزه گفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال ارتش اسرائیل می‌گوید که در جریان برگزاری این مراسم 4 پرتاب از غزه به سمت محل این نشست شلیک شد، اما خلالی در این مراسم به وجود نیاورد. در اورشلیم نیز بستگان حدود بیش از 100 گروگانی که هنوز در اسارت حماس هستند در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گرد هم آمدند و به نشانه اعتراض علیه آنچه شکست دولت در تأمین آزادی عزیزانشان می‌دانند در سکوت ایستادند. همچنین مراسم یادبود کشته شدگان 7 اکتبر در شهرهای چون برلین، پاریس و ژنو هم برگزار شد. در خبر دیگر، پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان هم روز دوشنبه در نخستین سالگرد حمله مرگبار حماس به اسرائیل در 7 اکتبر از آنچه ناتوانی شرم‌آور قدرت‌های جهانی برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه خواند، انتقاد کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 7 اکتبر سال 2023 را تاریک‌ترین روز در تاریخ یهودیان پس از هولوکاست خواند و گفت که ما باید قاطعانه در کنار جامعه یهودی باشیم. در همین حال دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه‌ای بار دیگر خواهان آتش بس فوری در غزه و لبنان شد و بر رفع تمامی محدودیت‌ها برای کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کرد. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در پیامی در شبکه ایکس ضمن همدردی با مردم اسرائیل تاکید کرد که کشورش قربانیان روبوده شدگان و خانواده هایی که قلبشان شکسته یا منتظر بازگشت عزیزانشان هستند را فراموش نخواهد کرد. یک روز پیشتر هم صدر اعظم آلمان در پیامی ویدیویی گفت که حماس با حمله شنیع خود به اسرائیل در عین حال فاجعه ای برای مردم فلسطین به بار آورد. اولاف شولتز همچنین بر ضرورت آتش بس در غزه و تلاش های بین المللی برای جلوگیری از گسترش تنش ها در خاورمیانه تاکید کرد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده این نیرو روز دوشنبه اعلام کرد حال اسماعیل آقاانی خوب است. ایرج مسجدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که چرا سپاه پاسداران درباره وضعیت فرمانده نیروی قدس بیانیه‌ای نمی‌دهد گفت نیازی به چنین اقدامی نیست و او در صحت و سلامت مشغول فعالیت است. روزنامه نیویورک تایمز 15 مهر ماه به نقل از 3 منبع ایرانی نوشته بود که اسماعیل آقاانی آخرین بار هفته گذشته در بیروت دیده شده است. همچنین 2 مقام ارشد امنیتی ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند از زمان حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت در جمعه گذشته خبری از اسماعیل قاآنی نیست. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و افزایش تنش‌ها در منطقه، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران همچنان ملتهب باقی ماند. بر اساس گزارش سایت‌های اعلام ارز در ایران، قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد تهران 63 هزار تومان باقی ماند. قیمت هر یورو و پوند انگلیس با کمی افزایش نسبت به روز یکشنبه به ترتیب 69200 تومان و 82500 تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر گرم طلا هم به بالای 4100 تومان رسید و سکه موسوم به امامی هم بالای 49300 تومان معامله شد. مصطفی نیلی، وکیل متحره گونه‌ای، فعال دانشجویی، روز دوشنبه از بازداشت موکلش جهت اجرای حکم یک سال حبس بابت آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند خبر داد. آقای نیلی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دلیل این حکم همراهی متحره گونه‌ای در تحصن مربوط به اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در خانه موسیقی و همچنین تعدادی از توییت‌های او بوده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، همچنان با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 با شما هستیم. جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تأثیرات انسانی و اجتماعی بی سابقه ای بر جا گذاشته و جان هزاران نفر از جمله بسیاری از کودکان رو گرفته. در آستانه سالگرد آغاز این جنگ که با حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد، نگاهی کردیم به هزینه های انسانی و ویرانی های این جنگ به روایت آمار. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نزل! الله اکبر!
یک سال از آغاز جنگ ویرانگر میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود می‌گذرد. جنگی که تأثیرات انسانی، اجتماعی و زیرساختی بی‌سابقه‌ای بر جای گذاشته. در این درگیری که با حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد، تا کنون بیش از 42 هزار فلسطینی و بیش از 1000 اسرائیلی کشته شدند. این جنگ همچنین مرگبارترین درگیری برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود. بحران انسانی گسترده‌ای در نوار غزه ایجاد کرده و خاورمیانه را به مرز یک جنگ گسترده نزدیک کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مقامات وزارت بهداشت در غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود، حدود 42 هزار فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند. این آمار تفاوتی بین غیر نظامیان و اعضای گروه‌های افراطی نظیر حماس قائل نشده است. گزارش حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کشته شدگان افراد زیر 18 سال هستند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آوریل گذشته اعلام کرد که هر 10 دقیقه یک کودک کشته یا زخمی می شود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، برآورد می‌شود که بیش از 10,000 نفر هنوز زیر آوارهای غزه دفن شده باشند. اسرائیل می‌گوید که حمله حماس در 7 اکتبر در این کشور 1139 کشته بر جای گذاشته که شامل 685 غیر نظامی اسرائیلی و 71 خارجی هستند. بر اساس آمارهای رسمی اسرائیل، 346 سرباز در عملیات زمینی در غزه که در اواخر اکتبر سال گذشته آغاز شد، کشته شدند. اسرائیل همچنین تخمین می‌زند که از اکتبر 2023 تا کنون بیش از 17 هزار عضو حماس در غزه کشته شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید که 116 روزنامه‌نگار و کارکنان رسانه‌ای در میان 42 هزار کشته شده در غزه قرار دارند. تقریبا کل جمعیت نوار غزه با کمبود شدید غذا مواجه هستند و بیش از 495 هزار نفر به دلیل کمبود شدید مواد غذایی با خطر گرسنگی روبرو هستند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2023 بیش از 85% از ساکنان غزه یا بیش از 1.9 میلیون نفر به عنوان آوارگان داخلی شناخته می شوند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، بیش از 50% از تمامی ساختمان‌های نوار غزه تخریب شده اند و 360 هزار واحد مسکونی آسیب دیدند. اسرائیل گفته است که زیرساخت‌ها و ساختمان‌های تروریستی در غزه را هدف قرار داده. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده است که کمپین نظامی اسرائیل در غزه یکی از مرگبارترین و ویرانگرترین جنگ‌های تاریخ بشریت به شمار می‌رود.
اردشیر طیبی از خزینه های انسانی ویرانی های جنگ میان اسرائیل و غزه به روایت آمار برای ما گفت. بار دیگه تاکید کنم که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مقامات وزارت بهداشت در غزه گفته شده که حدود 42,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند و همینطور بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد برآورد میشه که بیش از 10,000 نفر هم همچنان زیر آوارهای غزه دفن باشند. اما امروز در نقاط مختلف اسرائیل و البته نقاط مختلف جهان مراسم یادبود کشته شدگان حمله 7 اکتبر برگزار شد. یکی از این اماکن محل برگزاری فستیوال موسیقی نوا بود. آنا رگو 59 ساله خاله تامار گوتمنه که در جریان حمله گروه افراطی حماس به فستیوال موسیقی نوا کشته شد. او امروز درباره خواهرزاده‌اش و حضورش در این مراسم گفتگو کرده که با هم میشنویم.
Because this is the last moment we're here. This is where she was.
اونها در آخرین لحظات اینجا بودند. اینجا جایست که او کشته شد. به خصوص ما هفته گذشته اینجا بودیم. ما کنار قبر بودیم. اما این مراسم اینجا جایست که او بود. جایی که او در آخرین لحظات زندگیش خوشحال بود. ما تقریبا 5 هفته دنبالش گشتیم. دنبال خالکوبیش بودیم. نوشته بود با خاطرات بمیر، نه رویاها. که یک دفعه حالا امروز معنی دیگه ای پیدا کرده.
صحبت های آنا رگو 59 ساله خاله تامار گوتمن رو شنیدید که در جریان حمله گروه افراطی حماس در فستیوال موسیقی نوا در اون حمله کشته شد. اما امروز دوشنبه همینطور که گفتم مردم اسرائیل از بامداد در برنامه‌های مختلفی برای بزرگداشت قربانیان نخستین سالگرد حمله ناگهانی گروه افراطی حماس به خاک این کشور شرکت کردند و این اتفاق منجر به آغاز جنگی خونین و طولانی شد که حالا به لبنان هم کشیده شده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از تل آویو و ابتدا از او درباره چگونگی برگزاری این مراسم ها پرسیدم.
آیین های مختلفی در واقع از اول هفته شروع شده بود که امروز به اوج خودش رسیده. ساعت 6:29 بامداد امروز، درست همون دقیقه که حماس سال گذشته حدود 4300 راکت رو به سوی اسرائیل شلیک کرد در اقدامی برای فریب ارتش اسرائیل تا ارتش متوجه حضور هزاران نیروی حماس در خاک اسرائیل نشه، درست در همون ساعت 6:29 هزاران نفر از مردم اسرائیل گرد آمدند، خانواده های گروگان های باقی مانده، خانواده های قربانیان اون حملات به اون اماکنی رفتن که عزیزانشون در اونجا به قتل رسیدن. در محل جشنواره نووا در جنوب اسرائیل که فاصله خیلی کمی داشت تا غزه و هزاران جوان اسرائیلی اون روز داشتن میرقصیدند و مینوشیدند و در راه صلح تلاش میکردند و اونجا 383 جوان کشته شده بودن. امروز خانواده ها به اون محل جشنواره رفتن، همدیگر رو در آغوش گرفتن تا اون درد و اندوهی رو که دارن با همدیگه شریک بشن. رئیس جمهوری اسرائیل به میان خانواده های بازماندگان رفت. خانواده های گروگان ها در برابر دفتر نخست وزیر که محل زندگی بنیامین نتانیاهو در مرکز اورشلیم هم هست گرد آمدن، تاکید کردند که باید تلاش بیشتری انجام بشه تا این 101 گروگان از دست اینها آزاد بشن. از سوی کشور و دولت هم یک مراسم ویژه‌ای انجام شده که امروز قرار هست از رسانه‌ها پخش بشه، اما خانواده‌های قربانیان و خانواده‌های گروگان‌ها و هواداران اونا هم برای خودشون آیین مختلفی رو تا شامگاه خواهند داشت که اتفاقا از رسانه‌ها خواستن که آیین‌های اونها رو بیشتر مورد توجه قرار بدند تا آیین‌هایی که دولت رسماً در اون شرکت کرده. نشست ویژه دولت هم به این مناسبت در جریانه.
در راستای صحبت شما فکر میکنین که حالا مشارکت و عمل کرده مردم در این مراسم ها چگونه باشه؟ مراسم هایی که حتی دولت برای اونا برگزار کرده.
اسرائیل در تاریخ 76 ساله خودش هیچ جنگی رو نداشت که به سرعت و برق‌آسا پایان نگرفته بود و هر باری که یکی آیین‌های یاد بود و سالگرد برگزار می‌شد از اون جنگ‌ها گذشته بود و تحقیقات در مورد اون انجام شده بود، معلوم شده بود که دقیقاً جزئیات چی هست، ولی این جنگ در حالی که کماکان ادامه داره و گسترش پیدا کرده، چون هنوز یک پرونده باز هست، به قول خود مردم اسرائیل، مردم همچنان هنوز در شوک هستند، مخصوصا خانواده های قربانیان، و این اندوه یک دمل باز هست که همچنان از آن خون میچکه و در چنین حال و هوایی هست که شبکه ملی کان اسرائیل یک نظرسنجی رو انجام داده بود که از مردم پرسیده بود خب الان شما در مورد اسرائیلی بودن خودتون چه احساسی دارین؟ جالبه که 87% از مردم اسرائیل گفتن که الان که واقعا با جلوی چشم خودشون دیدن که کشورشون با چه خطرات موجودیتی روبرو هست، خیلی بیشتر اسرائیلی بودن خودشون رو احساس میکنن و با اون ابراز همبستگی میکنن. و یه عده هم تاکید داشتن که اون اعتماد از دست رفته به ارتش و نهادهای رهبری رو که پارسال در چنین روزی اون احساس به وجود آمده بود، الان تا حد زیادی حس میکنن که احیا شده، نظر به این دستاوردهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی که اسرائیل در زدن رهبران حماس و رهبری حزب الله در هفته های اخیر داشته.
فرنوش راب، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، از برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان حمله حماس به اسرائیل برای ما گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همینطور که در خبرها گفتیم و پیش از این گفتیم، یک سال از آغاز جنگ ویرانگر در نوار غزه میگذره، جنگی که کلیدش رو حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی زد. اسرائیل جنگ رو با هدف اعلام شده نابودی گروه حماس آغاز کرد. تا کنون بسیاری از اعضا و فرماندهان گروه حماس، چه در نوار غزه، چه در کرانه باختری و حتی در لبنان، کشته شدند. اسرائیل میگه هدفش بازگرداندن امنیت برای شهروندان اسرائیلی و جلوگیری از تکرار رویدادهایی همچون حمله غافلگیر کننده حماس در روز 15 مهر سال گذشته است. در مقابل، مسئولان فلسطینی دولت اسرائیل رو متهم می‌کنند که موضوع حماس رو برای اشغال دوباره نوار غزه و بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌هاشون بهانه می‌کنه. مصطفی برغوثی، نویسنده و استاد دانشگاه و وزیر اطلاع رسانی پیشین در دولت خودگردان فلسطینی، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم. گفتگو از ایلیا جزائری.
یک سال پس از حمله اسرائیل به غزه، ما بسیار دورتر از امکان صلح و آرامش در این منطقه ایستاده ایم. اسرائیل به سه جنایت جنگی که در غزه آغاز کرد، از جمله مجازات دست جمعی، ادامه می دهد. حدود 2,200,000 نفر به طور کامل آواره شدند. برخی از آنها 10 بار آواره شدند. و حدود 51,000 فلسطینی از جمله 17,000 کودک کشته شدند و همچنین حدود 96,000 نفر مجروح شدند که بسیاری از آنها زنده نخواهند ماند، زیرا اسرائیل بیشتر زیرساخت‌های پزشکی را نابود کرده. خود کرانه باختری نه تنها توسط ارتش اسرائیل، بلکه از سوی شهرک نشینان قانونی اسرائیل که به عنوان باندهای نظامی برای آزار و اذیت مردم و تیراندازی به مردم عمل می کنند، مورد حملات شدید قرار می گیرد. وضعیت بسیار شدید است، زیرا اکنون اسرائیل هر پیشنهادی برای آتش بس را رد می کند، گرچه یک سال تمام گذشته است، و اکنون نتانیاهو این جنگ را گسترش می دهد تا به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود و تلاش می کند ایالات متحده را به حمله به ایران سوق دهد. این یک لحظه بسیار خطرناک در تاریخ خاورمیانه است و همه اینها به این دلیل اتفاق می افتد که اسرائیل اجازه داشت فراتر از قانون و فراتر از حقوق بین الملل عمل کند.
الان جنگ به کدوم سمت و سو میره؟
به گفته نتانیاهو جنگ در غزه ادامه خواهد داشت. اکنون جنگ در لبنان در حال گسترش است و او میخواهد جنگی را با ایران آغاز کند. بنابراین اگر به نتانیاهو اجازه داده شود که با دولتش ادامه دهد، آنها کل منطقه را به یک جنگ منطقه وحشتناک خواهند کشاند که همه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
درباره مدیریت نوار غزه بعد از جنگ، آیا تشکیلات خودگردان فلسطینی توانایی این مدیریت رو داره؟
آنچه ما نیاز داریم یک دولت اجماع ملی با تایید همه طرفهای فلسطینی است که نه تنها از غزه بلکه از کرانه باختری نیز مراقبت کند. موضع ما به عنوان فلسطینی این است که از جدا کردن غزه از کرانه باختری خودداری می کنیم. اما نتانیاهو هیچ روز بعد را نمی خواهد، زیرا برای او روز بعد امروز است. او می خواهد اشغال نظامی اسرائیل در غزه را حفظ کند و این توهمات را در مورد ایجاد نوعی ساختار همکاری تحت اشغال نظامی خود دارد. این ایده کار نخواهد کرد و پا بر جا نخواهد ماند. فلسطینی ها چیزی که اکنون به آن نیاز دارند وحدت است. ما به یک دولت اجماع ملی نیاز داریم که یک دولت وحدت ملی باشد تا بتواند از آمال ما برای یک کشور مستقل فلسطینی که شامل کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی باشد محافظت کند.
میدونیم بخشی از مشکل اختلاف های داخلی گروه های فلسطینیه. آیا گروه های فلسطینی میتونن به اجماع برسن؟
بله، ما میتوانیم و ما یک توافق بسیار خوب در پکن امضا کردیم که میگوید یک دولت اجماع ملی وجود خواهد داشت، یک رهبری ملی موقت و متحد وجود خواهد داشت و در نهایت باید انتخابات آزاد دموکراتیک فلسطینی برای انتخاب رهبران فلسطین برگزار شود. این برنامه واقعی و بهترین است. تا کنون تشکیلات خودگردان فلسطین این روند را آغاز نکرده و باید این کار را انجام دهد. تا زمانی که این روند آغاز نشود نمیتوانیم اتحاد خود را در مقابل این چالش های بسیار عظیم که امروز با آن روبرو هستیم تضمین کنیم.
سخنانی که شنیدید دیدگاه های آقای مصطفی برغوثی بود که در دولت توافق ملی فلسطینی در سال 2016 به ریاست اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی پیشین حماس با حضور همه گروه های فلسطینی تشکیل شده بود، وزارت اطلاع رسانی رو بر عهده داشت و هدف از پخش اون انعکاس بخش دیدگاه های طرف های درگیر در بحران های جاری در منطقه هست. اما در بحبوحه تحولات پیچیده منطقه و داخلی، گروه دولت برای ایران در بیانیه نسبت به خطرات جنگ روانی و پروپاگاندای طرفین درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داده. این بیانیه تاکید داره که مردم نباید خود را در تقابل بین دو نیروی جنایتکار گرفتار کنند و به جای انتخاب یکی از این دو باید بر ارزش‌های انسانی چون آزادی، عقلانیت و عدالت تمرکز کنند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به دوگانه‌سازی‌های تحمیلی تاکید می‌کنه که انتخاب میان حمایت از زیرساخت‌های ملی یا مخالفت با حکومت یا همدردی با قربانیان جنگی و مخالفت با دخالت خارجی اشتباهه. اونا انتقاد از حکومت در زمان جنگ رو میهن پرستانه ترین اقدام و مقابله با دخالت خارجی رو ضرورتی ملی میدونن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با بابک دوربیکی از اعضای شورای مرکزی گروه دولت برای ایران ساکن بریتانیا و ابتدا از او در مورد رویکردشون در این بیانیه پرسیدم.
معتقدیم در فرایند گذار از یک نظام استبدادی به هر شکلی ما باید به مبانی ارزشی و حقوق اساسی انسان‌ها به هر صورتی که میتونیم پایبند باشیم، یعنی ما باید عقلانیت و اخلاق همچنان پایبند باشیم. اگر در فرایند گذار از یک نظام استبدادی ما این مسئله اخلاق و عقلانیت و احترام گذاشتن عملی به حقوق اساسی انسان‌ها رو نادیده بگیریم، هیچ تضمینی وجود نداره در فردای رسیدن به قدرت. ما به حقوق اساسی ملت، به حقوق اساسی انسان ها، به اخلاق و اخلاق در واقع عقلانیت پایبند باشیم.
آقای دوربیکی، شما در بیانیتون تاکید کردین که نمیشه بین آزادی ملت ایران و دخالت خارجی یکی رو انتخاب کرد. همینطور در جای دیگه گفتین در تقابل بین دو جنایتکار نباید از یکی طرفداری کرد. این در حالی است که برخی از مردم چه در داخل ایران و چه خارج از ایران، ما اینکه خودشون رو وطن پرست میدونن، میگن که ما پشت اسرائیل میایستیم و از او حمایت میکنیم فقط برای مخالفت و تضعیف جمهوری اسلامی.
ما فکر میکنیم ببینید شما نمیتونید بین دو سر طیف فقط وایستید و فقط همین دو سر طیف رو داشته باشید. در همه موارد همین، چه در حوزه سیاست خارجی چه در حوزه سیاست داخلی، ببینید در داخل هم همینه. الان با یک وضعیتی مواجه هستیم که یا میگن براندازی یا اصلاح طلبی، اونم در چارچوب حکومت، انگار چیز دیگه این وسط برای حل مسئله وجود نداره. و متاسفانه در طول تاریخ هم ما به این ارجاع دادیم، این تمرین کردیم و این سراغ همین رفتیم، در حالی که روش‌های دیگه همیشه وجود داشته. شما میتونید در بحث اخلاق یک طرف ماجرا رو بگید، استقلال یک کشور رو فدای استبدادش بکنید یا استبداد رو در مقابل استقلال قرار بدید. ما مسئلمون اینه که شما هر موقع که حتی در شرایط جنگی هم اگر به نفع سیستم استبدادی بخواید اینجوری وایسین، در نهایت به همون استبداد کمک کنید، حل مسئله نکردید. ببین مسئله ما درست فلسطین نیست، مسئله ما حزب الله و حماس و اینا نیست، یک مسئله تاریخی بین کشورهای دیگه. مردم ما در این فرآیند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نقشی نداشتن. ما نمیتونیم گرو بگیریم 90 میلیون نفر انسان رو، بگیم که این 90 میلیون نفر چون مثلا حالا ما فکر میکنیم که در سیاست خارجی اون باید بریم جلوی اسرائیل وایس، اینا هم باشن. شما یک گروه استبدادی هستید که دموکراسی رو در واقع رعایت نکردید، در واقع هیچ اصول دموکراتیکی رو ندارید، ملت خودتون سرکوب میکنید. نمیتونید سرنوشت 90 میلیون ایرانی رو در این تقابل گره بزنید مساله حزب الله و لبنان. اما در عین حال ما نمیتونیم از رویکردهای غیر انسانی و سرکوب انسانها هم در غزه و لبنان چشم‌پوشی کنیم، اون یک امر اخلاقی است. اما ما نمیتونیم اینا رو فدای هم بکنیم. ما الان متاسفانه مشکلی که داریم می‌بینیم در دو سر طیف با میستن، یا میگن ما بریم کنار جمهوری اسلامی بسیم از حمله موشکی دفاع کنیم، در حالی که سرنوشت میلیون‌ها انسانی که در این مسئله هیچ نقشی نداشتن. در عین حال اون ور ماجرا هم هست، شما میای از یک کسی دفاع می‌کنید که بیاد زیر ساختای حیاتیت رو بزنه، مثلا کشور رو نابود کنه، بهش خط بدی که بیاد یک ملت رو به نابودی بکشه، اینم همونه، اینم یه نوع استبداد اون ور. بعد یک نیروی خارجی بخوای بیاد که سرنوشت تو برات تعیین بکنه. مشکل ما با این مسئله است. ما رو معتقدیم که این دوتا، این موضع گیری در دو طرف این ماجرا عین خود میهن پرستی های ما، نباید این نوع رفتار بشه و مقهور این نوع رفتار بشه که ما رو سوق بدن اجبارا در یک طرف این دوگانه سازی بیفتیم که همیشه متاسفانه در کشور ما بوده.
شما از پروپاگاندای وسیع طرفین صحبت میکنین. به نظر شما چه منابع یا اطلاعات معتبر و قابل اعتمادی است تا حالا مردم از سردرگمی اطلاعاتی خارج بشن؟
یک اتفاق اخیراً افتاد، به نظر من پدیده جالبی بود. در همین چند روز اخیر خیلی افراد مندم موضع‌گیری هایی کردن که خیلی به این موضعی که الان ما گرفتیم نزدیک بود، یعنی در واقع راه حل های دیگری رو پیشنهاد دادن، در رد دو طرف واستادن این وسط. این اتفاق کمتر ما دیده بودیم قبلا. متاسفانه با پروپاگانداهایی که شده بود، یعنی در واقع با ساختن تاریخ، تحریف تاریخ، ما به نوعی سعی کرده بودیم افراد رو به یک نوعی سوق بدیم به یک دو قطبی سازی در همه حوزه‌های مختلف. متأسفانه دوگانه سازی، اهریمنی، خداسازی، نمیدونم اهورایی ساختن، اهریمن ساختن، مقابل این سفید و سیاه کردن، مقابل هم قرار دادن نیست. اما این چند روز اخیر من فکر می‌کنم ما باید یه مقدار این وضعیت عقلانی و توجه کردن به مسائل اخلاقی و توجه کردن به حقوق اساسی رو در واقع بهش نگاه کنیم. مردم باید به این سمت برن. ما نمیتونیم کنار کسایی وایست که به هیچ عرف و قانون بین المللی پایبند نیستن. خیلی من فکر کنم مرز مشخصه. یه مسئله که الان مشکلی که هست اینه که مردم ما به یک استیصالی گاهی میرسن و این استیصال اینه که از دل رویکردهای اصلاح طلبانه و یا رویکردهای صرفاً براندازانه، این که میگم صرفاً براندازانه اینه که اونایی که فقط به هر روشی حاضرن یک حکومت رو بندازن بدون توجه به حقوق اساسی مردم، هم کسایی که طرفدار دخالت نظامی اسرائیل هستن در ایران. این نکته اینجاست، مردم باید تعیین کنن سرنوشت خودشون رو، مردم باید تصمیم بگیرن. شما نمیتونی حق حیات ملتی رو ازش بگیری با این رفتارها. خب این خودش نشون میده باید کجا وایستاد. ما باید به این نکته مردم رو سوق بدیم و سعی کنیم منابعی که غیر از این دوگانه سازی هست رو گسترش بدیم. متاسفانه این نوع منابع معمولا چون راه حل دقیقی هم برای مسئله ندارن و خیلی صلح هستن و یک جا وا میستن و به قول خودشون با خودشون تکلیفشون مشخصه، یا میخوان بزنن زنگی زنگ یا رومی روم، و اصلا براشون مسائل بینابینی، مسائل اخلاقی عقلانی براشون اهمیت نداره، متاسفانه مورد اقبال بیشتری هستن، چون مردمی هستن که مقابلشون که مستحصلن راه حلی ندارن و صرفا روی استیصال مجبورن یه راه حلی رو بپذیرن، یا کلا تن در بدن به استبداد، یا کلا تن در بدن به از دست دادن استقلال.
صحبت‌های بابک دوربیکی از اعضای شورای مرکزی گروه دولت برای ایران رو می‌شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به سرخط خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم سالگرد 7 اکتبر حمله گروه افراطی حماس به محل جشنواره موسیقی نوآ که منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر و گروگان گرفته شدن 250 نفر شد، در شماری از کشورهای جهان از جمله اسرائیل برگزار شد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل بامداد روز دوشنبه در مراسم یادبودی در محل برگزاری این کنسرت گفت که از همه ابزارها برای بازگرداندن باقی گروگان‌های اسرائیلی در تونل‌های غزه استفاده خواهند کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال در اورشلیم هم بستگان حدود بیش از 100 گروگان که هنوز در اسارت گروه حماس هستند در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گرد هم آمدند و به نشانه اعتراض علیه آنچه شکست دولت در تأمین آزادی عزیزانشان خواندند در سکوت ایستادند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان هم روز دوشنبه در نخستین سالگرد حمله مرگبار حماس به اسرائیل در 7 اکتبر از آنچه ناتوانی شرم‌آور قدرت‌های جهانی برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه خواند انتقاد کرد. سوی کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 7 اکتبر سال 2023 را تاریک‌ترین روز در تاریخ یهودیان پس از هولوکاست خواند و گفت که این کشور قاطعانه در کنار جامعه یهودی ایستاده است. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن همدردی با مردم اسرائیل تأکید کرد که کشورش قربانیان، روبوده شدگان و خانواده‌هایی را که قلبشان شکسته یا منتظر بازگشت عزیزانشان هستند فراموش نخواهد کرد. همزمان با گمان زنی‌ها درباره وضعیت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده این نیرو روز دوشنبه اعلام کرد حال اسماعیل قاآنی خوب است. ایرج مسجدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که چرا سپاه پاسداران درباره وضعیت فرمانده نیروی قدس بیانیه‌ای نمی‌دهد گفت که نیازی به چنین اقدامی نیست و او در صحت و سلامتی مشغول فعالیت است. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 3 منبع ایرانی نوشته بود که اسماعیل قاآنی آخرین بار هفته گذشته در بیروت دیده شده است. همچنین 2 مقام ارشد امنیتی ایران به خبرگزاری رویترز گفتند از زمان حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت در جمعه گذشته خبری از اسماعیل قاآنی نیست. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و افزایش تنش‌ها در منطقه، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران همچنان ملتهب باقی ماند. قیمت هر دلار روز دوشنبه در بازار آزاد تهران 63 هزار تومان خرید و فروش شد و قیمت هر یورو و پوند انگلیس به ترتیب 69200 و 82500 تومان معامله شد. مصطفی نیلی وکیل مطهره گونه‌ای فعال دانشجویی روز دوشنبه از بازداشت موکلش جهت اجرای حکم 1 سال حبس بابت آنچه فعالیت تبلیغ علیه نظام خان خبر داد. آقای نیلی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دلیل این حکم همراهی مطهره گونه‌ای در تحصن مربوط به اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در خانه موسیقی و همچنین تعدادی از توییت‌های او بوده است. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران میگوید برای مقاومت‌سازی ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی پایتخت در یک چشم‌انداز 10 ساله باید رقمی معادل 2 میلیارد دلار هزینه کرد. علی نصیری روز دوشنبه گفت در حال حاضر موضوع مدیریت حوادث بیش از 15% تولید ناخالص داخلی کشور را می‌خورد و نابود می‌کند. و کمیته نوبل جایزه نوبل پزشکی امسال را به ویکتور آمبروس و گری راکون کاشفان میکرو آر ان ای اهدا می کند. کمیته نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که این جایزه را به خاطر کشف این میکرو آر ان ای و نقش آن در تنظیم ژن به این دانشمند اهدا می کند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما کشور اسرائیل در حالی نخستین سالگرد حملات 7 اکتبر گروه افراطی حماس رو برگزار میکنه که جنگ غزه همچنان ادامه داره و بر دامنه تحولات جبهه لبنان هم روز به روز افزوده میشه. حالا اخبار بمباران ها و عملیات زمینی نیروهای اسرائیل در خاک لبنان نه به طور روزانه که در عمل ساعت به ساعت تغییر میکنه. گزارشی بشنویم از هومن عسکری.
حملات بیامان اسرائیل علیه لبنان در ساعات گذشته ادامه داشته. شامگاه یک شنبه نیروهای اسرائیلی حملات خود به حومه بیروت را از سر گرفتند و آسمان این شهر از نور انفجارهای پیاپی روشن شد. تصاویر زنده مخابره شده از منطقه ستونهای دود غلیظی را نشان می‌دهد که به آسمان بلند شدند. یک روز پیشتر منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت باز هم صحنه شدیدترین بمباران اسرائیل بود. خبرگزاری دولتی لبنان از بیش از 30 حمله در طول شامگاه یک شنبه خبر داد. شدت و شمار حملات به حدی است که حتی فرصت برای آواربرداری و بیرون آوردن اجساد کشته شدگان هم وجود ندارد. وزارت بهداشت لبنان تایید کرده که 10 مأمور آتش نشانی در میان کشته شدگان حمله اسرائیل به جنوب لبنان بودند. از دیگر سو ارتش اسرائیل اعلام کرده که نقاطی را در نزدیکی بیروت هدف قرار داده و جت‌های جنگی آن مقرهای اطلاعاتی حزب الله و آنچه که ارتش مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های نظامی این گروه توصیف کرده را هدف حمله قرار دادند. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. وزارت بهداشت لبنان میگوید در جریان دور جدید حملات اسرائیل به این کشور تا کنون بیش از 2000 تن جان خود را از دست دادند. مقام‌های اسرائیلی میگویند طرف لبنانی اعضای کشته شده حزب الله را هم در این آمار گنجانده است. اما در عمل این مردم عادی هستند که در کشاکش درگیری‌ها آواره خیابان‌ها شده و به خیلی بیجا شدگان پیوستند. محمد یکی از این افراد است.
ده روزه که اینجا پناه گرفتیم. ده روزه که هیچ کی نیومده یه لیوان آب به دستمون بده یا بپرسه از کجا اومدین، واسه چی اومدین. انگار که اصلا لبنانی نیستیم. خودم مریضم، پسرم مریضه، دیگه پول خرید دارو هم نداریم. اگه داشتم هم یه اتاق اجاره می‌کردن. اینجوری آواره خیابون نمی‌شد.
در همین حال ارتش دفاعی اسرائیل اعلام کرده که نیروهای لشکر 91 هاگالیل یک شنبه شب به عملیات زمینی در خاک لبنان ادامه دادند. ارتش اسرائیل البته چنین عملیاتی را در این مرحله هدفمند و محدود توصیف کرده. نیروهای اسرائیل پس از آن به طور زمینی وارد خاک لبنان شدند که هفته پیش زنجیره حملات اسرائیل به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله و بسیاری از فرماندهان ارشد این گروه انجامید. اسرائیل میگوید سلسله مراتب فرماندهی حزب الله به شدت آسیب دیده و به توانایی‌های راهبردی آن ضربات سختی زده است. از دیگر سو پلیس اسرائیل بامداد دوشنبه اعلام کرد که حزب الله هم شهر حیفا را هدف حملات موشکی خود قرار داده و رسانه‌های اسرائیلی هم گزارش دادند که این حملات دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته. حزب الله در اطلاعیه‌ای گفته که یکی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل در جنوب حیفا را با موشک هدف قرار داده. گزارش رسانه‌ها حاکی از اصابت 2 موشک به حیفا است.
هومن عسکری از آخرین تحولات در جنوب لبنان برای ما گفت.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
آوارگی پیاپی ساکنان نوار غزه در نتیجه جنگی که از یک سال پیش آغاز شده مسئله است که مسئولان بین المللی بارها به اون پرداختند. محمد ناصر، فعال رسانه‌ای و از اهالی شهر غزه، یکی از کسانی است که در حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر سال گذشته گروه افراطی حماس به اسرائیل و در پی اون آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، زندگیش زیر و رو شد. او از کسانی است که علاوه بر از دست دادن شماری از بستگانش، مجبور شده به همراه خانواده چند بار آواره بشه. او درباره این تجربه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
من محمد ناصر از ساکنان شمال نوار غزه هستم. با آغاز جنگ در هفته اکتبر و تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، زندگی ما زیر و رو شد. جنگ به شکلی بسیار وحشیانه آغاز شد. اوایل ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه، مجبور شدیم خانه من را ترک کنیم. ما ساکن بیت اللهیا در غرب شهر غزه هستیم. ارتش اسرائیل به سمت این منطقه پیشروی کرد. ما مجبور شدیم به سرعت منطقه را تخلیه کنیم. هیچ چیزی از وسایل شخصی، حتی لباس، نتوانستیم با خود ببریم. من حتی فرصت نکردم سوار ماشینم بشم. اول به خانه های بستگانمان رفتیم که گمان می کردیم در مناطق امن است، اما ارتش اسرائیل آنجا را هم بمباران کرد. برخی بستگانمان را در این بمباران ها از دست دادیم. مثلا خواهرم به همراه همه فرزندانش در این جنگ کشته شدند، آن هم در یکی از مدارس وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل در شمال نوار غزه که هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. با باقی مانده بستگان و همسر و فرزندانم مجبور شدیم به استان مرکزی غزه پناه ببریم. آنجا هم پس از آنکه ارتش اسرائیل توسط هواپیماهای جنگی بروشورهایی با خواست تخلیه پرتاب کرد، احساس خطر بزرگ کردیم. از آنجا به خان یونس رفتیم. خان یونس هم در معرض عملیاتی نظامی قرار گرفت که بیش از 4 طول کشید. بخش‌های شرق و مرکز خان یونس به شدت ویران شد. به شهر رفح رفتیم. آنجا هم عملیات نظامی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. بار دیگر به شهر زوایده در استان مرکزی رفتیم. آنجا هم در معرض حملات مستقیم و بمباران به اردوگاه‌های آوارگان و چادرهای آوارگان رفتیم. ما خانه ها و همه دارایی های من را از دست دادیم. اکنون در چادر زندگی می کنیم، در بخش غربی که به منطقه مواسی شناخته می شود. اینجا هم هر لحظه از طرف هواپیماهای جنگی که منطقه را بمباران می کنند در معرض تهدید هستیم. تعداد زیادی از آوارگان که در چادرها بودند در این بمباران ها کشته شدند. ما فکر می کنیم که ارتش اسرائیل به چادرها حمله می کند تا بیشترین شمار قربانی بگیرد. ما غیر نظامیان در معرض هدف هستیم. ما فرزندان و باقی مانده بستگانمان در خطر بزرگ قرار داریم. خانواده ها از هم پاشیدند. من یک جا هستم، پدرم یک جا، خواهرانم یک جا و حتی به خاطر حملات سازماندهی شده اسرائیل نمیتوانیم یک جا برای دیدار جمع بشیم. حملاتی که همه جا را هدف قرار می دهد، از چادرهای آوارگان تا مدارس وابسته به سازمان امدادرسانی به آوارگان فلسطینی. من در رسانه کار می‌کردم. گزارشگر شماری از رسانه‌های محلی و بین‌المللی بودم. شمار اعضای خانواده‌ام 8 است. یک شرکت رسانه‌ای در یکی از برج‌های تجاری در مرکز شهر غزه داشتم. این برج به طور کامل منهدم شد و همه ابزار و وسایل کارم را از دست دادم. چند جوان در شرکت من کار می‌کردند. اکنون آنها بیکار هستند. تدمیر مقدرات
مكتبنا و شركتنا الاعلام. تجربه محمد ناصر، فعال رسانه‌ای و از اهالی شهر غزه، رو در جریان جنگ غزه با اسرائیل می‌شنیدید. اما تقریبا 1 بعد از آغاز جنگ در نوار غزه، اسرائیل تا چه اندازه تونسته به اهداف اعلامی خودش دست پیدا کنه؟ آیا حماس در آستانه نابودی است و این گروه دیگر امکان انجام عملیاتی علیه اسرائیل رو نخواهد داشت؟ سرنوشت نوار غزه بعد از فردای احتمالی آتش بس چگونه خواهد بود؟ اینها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخ دقیقی برای اونها وجود نداره. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
حدود 1 بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، جنگ در نوار غزه هنوز به پایان نرسیده و حتی دامنه آن به کل منطقه نیز کشیده شده است. روز 8 اکتبر 2023، بنیامین نتانیاهو حملات اسرائیل به نوار غزه را با هدف نابودی حماس آغاز کرد. بسیاری از فرماندهان ارشد این گروه که در فهرست سازمان تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، حالا کشته شدند و ضربات جبران ناپذیری هم به توان نظامی و حکمرانی حماس وارد آمده است. اما آیا نتانیاهو توانسته به هدف اعلامی خود در این زمینه دست یابد؟ مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اورشلیم، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
من فکر نمی کنم که اسرائیل به هدف اعلام شده خود، یعنی نابودی کامل حماس، دست پیدا کرده باشد. اسرائیل تنها توانست بخشی از آن را محقق کند و آن اینکه حماس دیگر نمی تواند بر نوار غزه حکمرانی نماید. این گروه همچنین واحدهای ارتش نیمه منظم و فرماندهی مرکزی خود را از دست داد و به جای آن تصمیم گرفت نیروهایش را به جنگجویان چریکی تبدیل کند. مبارزان چریکی مشکلات و تلفات زیادی برای اسرائیل ایجاد می کنند.
با این حال ضربات وارد شده به حماس هم بسیار قابل توجه است و دست کم در میان مدت دیگر به این گروه امکان انجام حملاتی مشابه 7 اکتبر را نخواهد داد. مری آیسن، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
میتونم بگم که اسرائیل در یک سال گذشته تونسته توانایی های حماس رو به شدت تنزل بده. درسته که این گروه هنوز هم قابلیت هایی داره، اما دیگه نمیتونه یک حمله بزرگ یا هماهنگ رو انجام بده. البته هنوز میتونن تک موشک شلیک کنن یا مهمات دیگه استفاده کنن، اما دیگه نمیتونن دوباره یک نسل کشی مثل 7 اکتبر رو اجرا کنند. But they cannot again execute a type of
genocidal attack like October 7th. هنوز گروگان‌های اسرائیلی در حبس نیروهای حماس هستند و کسی هم نمی‌داند حتی چه تعداد از آنها بعد از یک سال زنده ماندند. موضوعی که اختلافات زیادی را در داخل اسرائیل ایجاد کرده و در حالی که گروهی خواستار برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها هستند، برخی با دولت نتانیاهو هم نظرند که همچنان باید به جنگ ادامه داد. مناخیم کلاین در این خصوص می‌گوید:
جامعه اسرائیل در مورد توافق آزادی گروگان‌ها دو قطبی شده است. ائتلاف حاکم، یا شاید بهتر است بگوییم دولت به استثنای ارتش، مخالف این توافق بوده. پیش از تسری جنگ به لبنان، نهادهای امنیتی به دولت پیشنهاد می‌دادند که به سمت توافق آتش بس برود تا گروگان‌ها آزاد شوند. اما کابینه نتانیاهو آن را رد می کرد و مسئله آزادی گروگان‌ها را اولویت دوم و یا سوم خود قرار داده بود. پیشتر ارتش هم مانند نتانیاهو نظرش این بود که فقط فشار نظامی به حماس می تواند به آزادی گروگان‌ها بیانجامد، اما خیلی دیر نظرش تغییر کرد. تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، ما تعداد بیشتری از گروگان‌ها را از دست می دهیم.
اما در مقابل گروهی هم اعتقاد دارند که نباید به حماس اجازه داد که از گروگان‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند. خانم آیسن یکی از آنهاست که در این رابطه چنین می‌گوید:
گروگان ها اعضای خانواده تک تک ما هستند. این افراد گروگان های یک اقدام تروریستی هستند. هیچ پرسشی در مورد گروگان گرفتن این افراد که بعد از حمله وحشیانه حماس دزدیده شدند وجود نداره. بحث در مورد قیمتیه که ما برای آزادی اونها میخواییم بپردازیم. فضا در اسرائیل در این زمینه دو قطبی شده. برخی میگن هر چیزی که لازمه باید بدیم تا اونها آزاد بشن. من پاسخ روشنی برای اون ندارم. من یک فرد امنیتی هستم. میخوام این افراد به خونه برگردند، اما حاضر نیستم از موجودیت کشورم چشم پوشی کنم که این گروگان ها به خونه برگردند، چون این کار اثر عکس داره. این جواب من سرد و خشن، اما چیزی که من میخوام یک دنیای انسان دوستان است. من دوست دارم همه دنیا به حماس فشار بیاره که گروگان ها رو آزاد کنن، اما اونها هرگز چنین کاری نکردند. در نتیجه بله، شرایط دو قطبیه و پاسخ آسونی هم برای این پرسش وجود نداره. And yes, it's polarizing
and there is no easy answer. اما بعد از گذشت یک سال چشم‌انداز پیش رو چگونه است؟ قرار است چه زمانی آتش این جنگ خاموش شود و چهره نوار غزه در فردای جنگ چگونه خواهد بود؟ کلاین در این رابطه میگوید:
Hamas enjoys veto power over who will rule Gaza Strip.
حماس در مورد اینکه چه کسی در فردای جنگ بر نوار غزه حکومت خواهد کرد از حق وتو برخوردار است. هیچ قدرت خارجی اعم از مصر، قطر، امارات و نهادهای سازمان ملل نمیتوانند بدون توافق کامل با حماس تخریب‌های صورت گرفته توسط اسرائیل در نوار غزه را بازسازی کنند. اسرائیل از ابتدا هم طرحی برای پایان جنگ نداشت، اما میتوان گفت که بین تشکیلات امنیتی و دولت اسرائیل سه گزینه در این زمینه وجود دارد. نخست آنکه اسرائیل به همراه یکی از نهادهای بین‌المللی و امارات و قطر به صورت مشترک امور مدنی غزه را در اختیار بگیرند و اسرائیل امور امنیتی را کنترل کند. گزینه دوم این است که اسرائیل به صورت یک دولت نظامی در آنجا باقی بماند. گزینه سوم این است که اسرائیل عوامل محلی همدست خود را بیابد و امور مدنی را به آنها واگذار کند و امور نظامی و امنیتی در کنترل خودش باقی بماند. با این حال حق وتوی حماس بر سر جای خود باقی است. بحث‌های هم در مورد حضور جریان فت و تشکیلات خودگردان در نوار غزه وجود دارد که نتانیاهو به شدت با آن مخالف است، اما ارتش ترجیح می‌دهد جریان فت وارد نوار غزه شوند و با نظارت امنیتی اسرائیل بر این باریکه حکومت کنند. در نتیجه هیچ نگرش واحدی در اسرائیل نسبت به فردای آتش بس وجود ندارد.
So Israel has no one united attitude for the day after.
مری آیسن معتقد است آتش بس هر چند در نهایت اتفاق می افتد، اما کار در غزه به مراتب دشوارتر از لبنان خواهد بود.
I don't know what the end game of the government is. I know much better what the security forces want.
نمی‌دونم طرح پایانی دولت چیه. بیشتر می‌دونم که نیروهای امنیتی چی می‌خوان. نیروهای امنیتی، ارتش و سایر دستگاه‌ها همگی زیر نظر این دولت هستند و منم مثل برخی از اونها یکی از منتقدان این دولت هستم. فکر نمی‌کنم دولت طرح روشنی برای پایان نه تنها اونچه در غزه می‌گذره که در کل منطقه داشته باشه. این دولت قصد داره کلیت فلسطین رو نادیده بگیره و حماس رو برجسته کنه. این روش به نظر من کار نمی‌کنه. ما در حال حاضر نمی‌دونیم که طرح نهایی دولت برای غزه چیه. هرچند در نهایت در اونجا آتش بس برقرار خواهد شد، اما آتش بس با حماس نخواهد بود. در لبنان هم در نهایت این اتفاق خواهد افتاد. هرچند اونجا کمی شرایط روشن‌تره، چرا که لبنان یک کشور مستقله.
بعد از گذشت یک سال از حمله‌ای که ابتدا جان 1200 اسرائیلی را گرفت و حملات انتقامی ارتش این کشور به زندگی بیش از 40,000 فلسطینی پایان داد، هنوز چشم‌اندازی برای خاتمه این بحران که حالا دامنش گسترده تر از همیشه شده و زبانه‌های آتشش ممکن است کل منطقه را بسوزاند در دست نیست.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنوید. اما از روز جمعه که اسرائیل مواضعی رو در منطقه شیعه نشین زاهیه، پایگاه حزب الله در حومه جنوبی بیروت، هدف حملات هوایی خودش قرار داد، از وضعیت اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبری نیست. در حالی که درخواست‌ها برای صدور بیانیه از سوی سپاه پاسداران در این زمینه افزایش داشته، یک فرمانده ارشد نیروی قدس گفت که نیازی به بیانیه نیست. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
با تداوم بیخبری‌ها از وضعیت اسماعیل قاآنی، رسانه‌ها و مقامات در ایران تلاش می‌کنند این وضعیت را عادی بدانند. در آخرین نمونه رسانه‌های ایران تصاویری از یک همایش برای همبستگی با فلسطینیان را که روز دوشنبه برگزار شد منتشر کردند که در آن مجری برنامه پشت تریبون گفت:
فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قاآنی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش از اینکه به دلیل جلسه سه مهم فرصت حضور نیافتند عذرخواهی کردند.
این مجری نگفت که چرا در این شرایط قانی برای این همایش پیام صوتی یا تصویری ارسال نکرده است. همچنین کمی قبل از آن ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز دوشنبه در یک همایش حکومتی در تهران درباره وضعیت سلامتی قانی گفت: بسیاری از ما میپرسند که سردار قانی چه شد؟ ایشان در صحت و سلامت است. برخی میگویند که بیانیه بدهید. چرا بیانیه؟ نیازی نیست چون این اقدامی شود. این اظهارات مسجدی در حالی است که در دو سه روز اخیر گزارش‌های مختلفی درباره حضور قانی در بیروت در زمان حمله شدید هوایی اسرائیل به زاهیه در روز جمعه منتشر شده است. دو مقام ارشد امنیتی ایران به خبرگزاری رویترز گفتند از زمان این حملات از فرمانده نیروی قدس خبری در دست نیست. این دو مقام ارشد امنیتی ایران که نامی از آنها برده نشده افسودند که قانی پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به لبنان سفر کرده بود. به گفته یکی از این مقامات، اسماعیل قانی هنگام حمله سنگین اسرائیل که هدف آن هاشم صفی‌الدین جانشین احتمالی نصرالله بود در زاهیه حضور داشت، اما تاکید کرد که او در حال ملاقات با صفی‌الدین نبوده است. این مقام افزود که ایران و حزب الله از آن زمان نتوانستند با قانی تماس برقرار کنند. در روزهای اخیر منطقه زاهیه هدف حملات پیاپی اسرائیل قرار گرفته است. از سوی دیگر اسرائیل نیز در این زمینه رسماً اظهار نظری نکرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به گزارش‌ها مبنی بر اینکه ممکن است اسماعیل قانی در حمله اسرائیل به بیروت کشته شده باشد، گفت که نتایج این حمله در حال ارزیابی است. اما در داخل ایران، عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انتشار گزارش‌ها درباره بیخبری از وضعیت قانی را با آنچه او دشمن خواند نسبت داد و با این حال خواستار موضع‌گیری رسمی سپاه شد.
شایعات الان این روزها زیاده، نباید به شایعات در واقع توجه کرد، چون یکی از استراتژی‌های دشمن در واقع ایجاد ناامیدی در درون شبکه محور مقاومت و افکار عمومی پشتیبان هست که این موارد در واقع در جنگ فضای مجازی و رسانه‌ای بیشتر خودشون نشون میده و الحمدلله ایشون در سلامت هستن. امیدواریم که انشالله خود سپاه و دوستان عزیز بیانیه بدن و رفع نگرانی بشه.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی که نزدیک به حکومت ایران هستند مدعی شدند که قانی در سلامت است، اما مشخص نیست که چرا از زمانی که او پس از کشته شدن نصرالله در دفتر حزب الله در تهران حاضر شد، عکس یا فیلمی از قانی منتشر نشده است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه و خواندن خبرهای جنگ در منطقه، ممکنه بسیاری رو مضطرب و نگران بکنه که این تأثیر مستقیم در عملکرد در زندگی داره. اما خبر خوب اینه که در این روزهای پرتلاطم جهانی، رادیو ملی آمریکا در گزارشی از روش‌های بسیار ساده برای رسیدن به حال و روزی بهتر و کاستن از حجم بالای استرس خبر داده. اینقدر ساده که شاید باورتون نشه. با کمی تلقین و تمرین ممکنه که روزهای بهتری رو تجربه بکنین. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد و چکیده ای از این گزارش.
سرتان شلوغ است؟ تحت فشار هستید؟ یکی از نزدیکانتان بیمار است؟ شغل یا خانواده بار سنگینی بر دوشتان گذاردند؟ سیاست‌ها و درگیری‌های جهانی و تغییرات آب و هوایی حسابی نگران و مضطربتان کرده؟ خب، از بین بردن کامل استرس امر غیر ممکن است. اما دانش روز اکنون نشان می‌دهد که ما می‌توانیم مدیریت بهتر استرس رو بیاموزیم. جودیت موسکو وینتز، یک پژوهشگر روانشناسی در دانشکده پزشکی فاینبرگ، یک کلاس آنلاین دارد که به نوعی دوره کارشناسی ارشد در مدیریت استرس به حساب می آید. اما این دوره تنها برای ساکنان آمریکاست. اولین مورد از توصیه‌های خانم روانشناس این است که به جای تمرکز روی نکات و رویدادهای منفی، تمرکزمان را به وقایع خوب معطوف کنیم. یک دوست خوب، یک منظره قشنگ مثل یک آسمان زیبا یا حتی یک خوردنی دلچسب و خوشمزه. خانم روانشناس که خودش عاشق قهوه است، لذت بردن از مراسم صبحگاهی را توصیه می‌کنه که اشارش به عطر و بوی فنجانی چای یا قهوه صبحگاهی است. دیگر اینکه عکس‌های برجامانده از سفرها و جشن‌هایمان را مرور کنیم و دوباره احساسات خوب و مثبت را به خاطر بیاریم. جودیت موسکو وینتز به قدردانی و سپاسگزاری هم اشاره می‌کند و می‌گوید کمک بزرگی است و پژوهش‌های زیادی هم در مورد اون انجام شده، به ویژه یک پژوهش تازه بر زنان که نشان میده تقویت احساس قدردانی و سپاسگزاری بر افزایش طول عمر مؤثر است و زندگی من را غنی‌تر می‌کند. اگر یک فهرست از چیزهایی که به خاطرش قدردان هستیم تهیه کنیم، کم کم موارد جدیدی رو هم به یاد میاریم، هرچند که کوچک باشد، و آنها را میشود به فهرست اضافه کرد. موسکو وینتز معتقد است که هنگام اتفاقات اعصاب خراب کن، انسان میتونه با خودش بگه حالا میشد اتفاقات بدتر از اینم بیفته. توصیه شده که اگر تعمیرگاه اتومبیلمان را با 2 ساعت تأخیر آماده می کند، به جای هرس خوردن یک بیخیال به خودمان بگوییم و به آن پیاده روی که همیشه فکرش را می کردیم برویم. این پژوهشگر میگوید خودش همیشه اولین واکنشش به هر چیزی این است که نه بابا، هرگز کار نخواهد کرد. اما حالا با استناد به پژوهش‌ها درباره منفعت این موارد کلاً تغییر رفتار داده. او معتقد است هرچند این موارد جادو که نمی‌کنند و ناگهان استرس و اضطراب‌ها را از بین نمی‌برند، اما می‌توانند لحظات خوش بیشتری را برایمان فراهم کنند و با تمرین این مهارت‌ها می‌توانیم یک گنجینه و مخزنی از انرژی مثبت برای روبرو شدن با چالش‌های زندگی‌مان ایجاد کنیم. این روش‌های کاهش استرس هرچند بسیار مفید هستند، اما در شرایطی که موقعیت بسیار دشوار است به هیچ وجه نباید جای مشاوره و دارو را بگیرند، بلکه باید در کنار آنها به کار گرفته شوند.
با اتمام این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سردبیر این برنامه هانا کاویانی بود و من نسرین افشار و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوشی رو آرزو میکنم.